أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شب گذشته سوالی رو مرقوم فرمودن، ما چون سوال در جهت بحث بود در واقع به اون سوال توجه کردیم. در واقع سوال این هست که اون خط قرمزی که توی تفسیر قرآن در واقع باید بهش توجه بشه و اینکه چقدر سلیقه میتونه دخالت کنه در فهم قرآن و چقدر مجازه، به خاطر اینکه این بحث مبناش روشن شه و چون موضوع گفتگو ما هم بحث سوره قدر بود، دیشب به این نکته توجه داشتیم که اگر کسی بخواهد مقصودی را به مخاطبی، به کسی برساند، یکی از راهاش کلامه. شما می توانید با اشاره به کسی بفهمونید برو یا بیا یا بشین یا حرف نزن یا بسه. میشه با یه ایجاد یه صوت این کارو بکنید، میتونید با یه علائم مثل علائم راهنمای رانندگی این کارو بکنید. اما یکی از چیزهایی که متداول و مرسومه و بسیار هم کاربرد داره اینه که ما مقاصدمون رو به مخاطب خودمون از طریق کلام منتقل میکنه. بلا تشبیه عرض شد که خدای متعال اون حقیقتی رو که فرمودن انا انزلناه فی لیلت القدر، اون حقیقت رو خدای متعال در لیلت القدر قرار دادن. جایگاه اون لیلت القدر، جایگاه اون قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد. جایگاهش امروز بر مبنای آیه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، امروز جایگاه اون سینه امام زمان علیه السلام است. فی صدور الذین اوتوا العلم. ببینید این به ما میفهمونه که اون چیزی که خدای متعال اراده می کنند رو اونو در قلب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار دادن. اون رو انا انزلناه فی لیلت القدر، گفتیم اللیله هی فاطمه. خب حالا این شد، الان اون چیزی که خدا نازل کرده شده قرآن عربی، شده کلام خدا. حالا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر مردم اینو قرائت میکنن، اینو تلاوت میکنن، مردم از کلام خدا آگاه میشن. ببینید در تاریخ همین رو نوشتن که وقتی رسول خدا با کسی سخن میگفت صلی الله علیه و آله، به اونها میفرمود که این کلام کلام خود منه. وقتی کلام خدا خونده میشد همه میافتن این کلام خداست. ببینید این همه که قرآن هم به اطاعت از الله هم رسول، هم به محبت الله هم رسول، هی الله و رسوله، الله و رسوله. یکی از اون مطالبی که باید به اون توجه کنیم این مطلبه که رسول الله صلی الله علیه و آله به واسطه شخص خودشون یه اوامری دارن، یه نواهی دارن، آقا نکن، بکن، بیا. به واسطه این که خدای متعال اراده فرمودن با هر کس بخوان سخن بگن از طریق این رسول سخن میگوین صلی الله علیه و آله، رضا حضرتشون میشن تلاوت کننده کلام الله. لذا اگر مردمان بخواهند از مقصود خدای متعال آگاه بشن، از رسول خدا میشنوند قرآن را صلی الله علیه و آله. خب حالا ما یه وضعیت اینه که قرآن رو از زبان اهل بیت بشنویم. قطعاً اگه ما قرآن رو از زبان امام علیه السلام بشنویم، این قرآن متفاوت از اون قرآنی است که خودمون میخونیم. نه متفاوت لفظی، متفاوت اون درک معنایی. تو تاریخ هم ذکر شده که جایی که امام علیه السلام قرآن تلاوت کرده، اون طرف حتی دشمن اهل بیت بوده. بعد برگشت گفته که مثل این که من تا به حال این آیه رو نشنیده بودم. خیلی عجیبه، در حالی که او آیه را شنیده است. ولی وقتی از زبان امام میشنود اینگونه میگوید که گویی من تا به حال نشنیدم. خب اگر ما قرآن را ما خودمون بخونیم یا دیگران بر ما بخوانند یا ما بر دیگران بخوانیم، بالاخره یه معنای از این آیه میفهمیم. و بله میفهمیم، شکی درش نیست. آیا این قرآن ما رو هدایت میکند؟ بله. آیا برای ما ذکرا هست، تذکره هست؟ بله. البته کسی که بخواد به سخن قرآن گوش کنه، بله بله هدایت میکنه. اما اون کسی که این میان بتونه بگه آقا آیه قرآن تو این حکم اینو میگه، اون کیه؟ اون فقط امام علیه السلام. دقیقا میفرمایید اصلا اختلاف فقها، چه شیعه چه سنی چه هر فرقی با هم در فهم آیات، حکایت از این میکنه. درست شد؟ یه نفره که مراد خدای متعال رو از کلام خدای متعال به اون حکمی که خدا اراده فرموده، یه نفره که میداند. اما همه انسان‌های روی زمین از قرآن بهره میبرند، بهره هدایتی میبرند، قرآن میخونن نورشون زیاد میشه، قرآن میخونن عقلشون فعال میشه، چون فرمود که انا انزلناه قرآنا عربیا، فرمود لعلکم تعقلون، یعنی عقل آدم فعال میشه، عقل آدم در واقع آدم احساس میکنه، شفاف میشه، یعنی بهرمندی ما از عقلمون. ما قرآن میخونیم متذکر میشیم، به فکر میفتیم، به توبه میل میکنیم و الی آخر. پس ببینید در یه مقام قرآن همه را مورد عنایت و لطف قرار میدهد، مگر کسی که دشمنی کنه، چون فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم از قرآن خسارت میبینه. به هر تقدیر این که فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر، اون هوی که گفتیم خدا اونو قرآن عربی قرار داد، خدا اون رو در لیلت القدر قرار داد و لیلت القدر قلب پیغمبر، در واقع اون چه حقیقتی که خدای متعال اراده فرموده است رو، اون رو حضرتشون اون رو درک کردن. چند تا روایت بخونیم در باب انا انزلنا، توفیق داشته باشیم انشاءالله یکم به این سوره نزدیکتر بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که این روایاتی که خدمتتون میخونم، این روایات رو در چند جا نقل کردن. بعضی از این روایات مضامینش تو منابع اهل سنت هم هست. این روایت رو از کافی داره نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خوابشون، بنی امیه رو دیدن، یعنی دیدن در چه وضعیتی هن که بنی امیه دارن از منبر پیغمبر بالا میرن و مردم رو دارن گمراه میکنن، مردم دارن انگار میرن به قهقرا. حضرت خیلی محزون میشن، گرفته میشن بعد از این خواب. فهبت علیه جبرئیل، جبرئیل نازل میشه، یا رسول الله مالی اراک کئیبن حزینا، چی شده آقا شما چنقدر گرفته و محزونین؟ قال یا جبرئیل انی رأیت بنی امیه فی لیلتی هذه یصعدون منبری من بعدی، من دیدم بنی امیه رو که بعد از من دارن از منبر من بالا میرن و مردم دارن ان صراط، از صراط، از اون راه مستقیم دارن میکشونن به قهقرا. جبرئیل میگه که خب این خوابی که شما دیدین من نمیدونم، برم از خدای متعال بپرسم بیارم حکمش. فعرج الى السماء، خیلی نمیگذره بعد میان پایین، این آیه رو تلاوت میکنن، افرایت این متعناهم سنین، دو تا آیه رو تلاوت میکنن برای آرامش پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نسبت به این اتفاقی که حضرت دیدن در خواب. من آیه رو بیارم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره شعرا، بله سوره شعرا آیه 205، بسم الله الرحمن الرحیم، افرأیت این متعناهم سنین ثم جاءهم ما کانو یعدون ما اغنا عنهم ما کانو یمتعون. خدای متعال، این سه تا آیه است از سوره شعرا. خب اینها بهره میبرن یه چند سالی رو بنی امیه، سپس به آنچه که در واقع به اونها وعید داده شده، بهشون گفته بوده مواظب باشین اتفاق میفته، در واقع اون بلا سرشون میاد و اون چیزی هم که جمع کردن و برای خودشون مثلا قدرتی که کسب کردن دیگه به دردشون هم نمیخوره. یه دوره است، اینا میان و میرن. بعد فرمودن سوره قدر هم نازل شد، انا انزلناه فی لیلت القدر. حضرت فرمودن جعل الله لیلت القدر لنبیه خیرا من اهل شهر ملک بنی امیه. خدای متعال این شب قدر رو از هزار شب از سلطنت بنی امیه خدا برتر قرار داد. باز در روایت دیگری هست که نظیر همین، منتها با یه تفاوتی در الفاظ، باز همین آیه در واقع تلاوت میشه اونجا. عرض کنم که در روایت دیگری هست که این رو در سند صحیفه سجادی هم در واقع آمده که باز میبینن حضرت بنی امیه رو منتها به شکل میمونهایی که دارن از منبر بالا میرن. بعد باز جبرئیل نازل میشه، این دفعه جبرئیل که نازل میشه این آیه رو تلاوت میکنه و ما جعلنا الرؤیت التی اریناک، من آدرس آیه رو بیارم خدمتتون، بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره اسراء آیه 60. بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس، وقتی که به تو گفتیم که خدای متعال بر همه مردم احاطه داره، و ما جعلنا رؤیت التی اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن، ما اون خوابی که به تو نمایاندیم، تو خواب مطلبی به تو نشون دادیم و اون درخت لعنت شده ای که تو قرآن از اون یاد شده، اینو همون یعنی بنی امیه اون شجره مدعونه به تو نشون دادیم، اینو نشون دادیم که بفهمی مردم مورد آزمایش قرار میگیرن، و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، ما اونها رو تو دنیا سعی کردیم اونها رو متوجه کنیم بترسونیم، ولی نشد، عبرت نگرفتن، بدتر طغیانشون رو بیشتر کردن. عرض به خدمتتون که بعد این روایت البته یه ادامه ای داره دیگه، من ادامه رو نمیخونم. یه روایت خیلی جالب هم من خدمتتون بخونم، خیلی روایت امیدوار کننده ایست. البته نظیر این روایت ما چند روایت دیگه هم داریم که این معنا رو داره. این روایت در مجموع البیان هم آمده، میگه که ذکر لرسول الله صلی الله علیه وسلم رجل من بنی اسرائیل انه حمل السلاح على عاتقه فی سبیل الله الف شهر. داشتن برای حضرت نقل میکردن که تو بنی اسرائیل یه مردی بود خیلی مثلا مجاهد بود، خیلی مثلا عابد بود، چه بود این هزار ماه این سلاح رو دوشش بود، مثل یه آدم آماده باش، این سلاح سنگین رو دوشش بود. فعجب من ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم عجبا شدیدا، حضرت خیلی تعجب کردن از این قضیه. و تمنا ان یکون ذلک فی امته، گفتن اگر یه آدمی اینقدر در واقع صاحب امتیاز نشان داره، خب من تو امتم کاش همچی آدمی رو می‌داشتم که اینجور آمادگی داشته باشه. فقال یا رب، خدای متعال حضرتشون عرضی می‌دارن که خدایا تو امت مرا اقصر الناس اعمارن و اقلها اعمالن قرار دادی، خدایا سهم امت من از عمر کمتر از امتهای پیشینه. ببین حضرت نوح 950 سال دعوت کرد، بیش از 1000 سال عمر کرد، 1100 سال. حضرت نوح تو روایت هست که واسه 3 تا دور پیغمبری کرد، یعنی چی؟ یعنی اقل عمر یه نفر اون موقع 300 سال بوده، این اقل عمرش بوده. دوره های گذشته عمرها طولانی تر بوده، خب به تناسب اون اعمالی هم که افراد میتونستن انجام بدن بیشتر بوده دیگه. در چند تا روایت هست که حضرت برای امت از خدای متعال تخفیف میگیرن. یکم روایت اینه که خدایا امت من که اکثر الناس اعمارنن، عمرشون کوتاهه، اعمالشون هم کمه، خب خدایا مثلا یه لطفی عنایتی. فاعطاه الله لیلة القدر، خدای متعال لیلة القدر رو به پیغمبر مرحمت کرد و قال لیلة القدر خیر من الف شهر. بعد فرمود من الف شهر الذي حمل الاسرائيلي السلاح في سبيل الله لك ولأمتك من بعدك الى يوم القيامه في كل رمضان. اگر تو شب قدر کسی عملی انجام بده، من عمل اونو مطابق عمل هزار ماه که اون کسی که سلاح حمل میکرد در راه خدا قرار میدم. اینی که من عرض کردم علما خیلی مقید بودن که بعضی از اعمال رو شب قدر حتما انجام بدن، گاهی یک سال یه عملی رو انجام میدادن مداوم که یک بارش توی شب قدر بیفته، چون شب قدر رو نمیدونستن کدومه. مثلا گفتم 23 انجام بدیم نکنه 21، این قیدشون، این تقیدشون. مخشون روایات شب قدر رو ببینید در توبه پذیری خدای متعال، در این که نماز چقدر ثوابش هست، از کاری که آمده، ادعیه که آمده و الی آخر. خب یه روایت دیگه هم بخونم انشالله دیگه روایات این باب رو. البته روایت این باب تمام شدنی نیست، ما دیگه انشالله یه توضیح بدیم و بحث رو انشالله تمام بکنیم. عرض به خدمتتون که حضرت فرمودن که نسبت به شب قدرشان فرمایشی میکردن. حضرت دارن که اگه کسی شب قدر رو منکر بشه در واقع از ما نیست. قال السائل یا ابا جعفر ارأیت النبی صلی الله علیه و آله هل کان یأتی فی لیالی القدر شیء لم یکن علمه؟ بعد میگه آقا میشه بفرمایید شب قدر برای پیغمبر چه اتفاقی میافتاد؟ چیزی خدا میفرستاد که پیغمبر نمیدونست، یا نه پیغمبر میدونست به شب قدر احتیاج نداشت؟ چون ما فکر میکنیم که اگه خدای متعال یه چیزی رو به پیغمبرشون بگن دیگه تمامه دیگه، ولی خدای متعال اینطوری نیست. قرآن هم میفرماید خدای متعال ممکنه یه چیزی رو به پیغمبرشون بگن فردا، چون خدا علی کل شیء قدیر دیگه، فردا بگن نه من تقدیر رو میخوام عوض کنم. آیه یمحو الله ما یشاء، خدا یه چیزی رو میخواهد، ما یشا بعد یمحو محوش میکنه، یه دفعه یه چیز دیگه انجام میده. تو این روایت حضرت میگن که شب قدر که میشه خدای متعال اراده میفرماید ملائکه نازل میشوند بر ولی امر، بر اون کسی که امر دست اوست، صاحب امره. بعد حضرت میگن که مطابق این که به ولی خدا و ولی امر ملائکه نازل میشن برای گرفتن فرمان، مطابق این از اجنه و شیاطین میرن سراغ اون نقطه‌ای که حالا ما میگیم دشمنه ولی امر، مثلا شیطان هرچی، اونجا نازل میشن. راوی میپرسه که ابن رسول الله یعنی مطابق همون؟ حضرت میگن خیلی بیشتر از اون. روایت اینطوری که خدا انگار دستشون رو، دست اینا رو باز میذاره، میرن اونجا برای این که اونها هم برای خودشون برنامه دارن، توطئه دارن. این همین این طرف که اونجا اتفاق میفته، این ورم اتفاق در واقع میفته. قال ابو جعفرین الا ترون من بعثه الله لشقاء على اهل الضلال من اجناد الشياطين وارواحهم اكثر مما ترون مع خليفه الله الذي بعثه للعدل والصواب من الملائكه. آیا نمیدانی که اون مقداری که خداوند از اهل گمراهی و از جنود شیاطین و ارواح اونها اجازه میدی که نازل شن اینجا بیشتر است از اون چیزی که نزد خلیفه خدا میان از ملائکه برای عدل و ثواب، اونجا برای شقاوت میان. قیل یا ابا جعفرین و کیفه یکون شیون اکثر من الملائکه، مگه میشه بیشتر از ملائکه؟ حضرت میگن کما شاء الله، خدا بخواد. سائل میگه یا ابا جعفر، من اگر این حدیثو به بعضی از شیعیان بگم انکارش میکنن. حضرت میگن چرا، واسه چی انکار میکنن؟ میگن که اونا میگن ملائکه که اکثرن از شیاطین. حضرت میگن صدق، درست گفتی، افهم انی ما اقول، اما بفهم به چی میگم. لیس من یوم ولا لیلت الا و جمیع الجن و الشیاطین یزورون ائمه الضلال. ببین هیچ شبی نمی گذرد، هیچ روزی نمی گذرد که جمیع جن و شیاطین میرن به زیارت امامان گمراهی. قرآن میگه ائمتن یدعون الی النار و یزور و امام الهدا عددهم من الملائکه، مطابق اون از ملائکه میرن زیارت امام تعیین شده از جانب خدای متعال. حتی اذا اتت لیلت القدر فهبت فیها من الملائکه الی ولی الامر، تا این که شب قدر برسه اونا نازل میشن، بعدم شیاطین اون طرف در واقع نازل میشن تا این که صبح میرسه. ولو سأل ولی الامر عن ذلك لقال رأیت شیطانا اخبرک فلان. اگر این کسی که اولیاء شیاطینه، اون کسی که امام ناره، اون کسی که به آتش دعوت میکنه، اگه بیاد پیش امام هدایت، امام هدایت خبر اون برام بهش میده، میگه فلانی این اومد بهت اینو گفت، این اومد بهت اینو گفت، این اومد بهت اینو گفت، این اومد این دروغو گفت. یا آیه ما تو قرآن داریم، حتی یک آیه نیست، چند جاست که خدای متعال میفرماد نجوا نجوا من الشیطان، نجوا نکنید. بعد یه جای دیگه ما داریم اگه میخوان نجوا کنید با رسول خدا صدقه بدین. یه جای دیگه هم داریم اگه نجوا میکنید برای کار مثلا خیر اشکال نداره. نجوا این پچ پچ کردن در منافقین مرسوم بوده، قرآن ناظر به اون نجوا میگه که پچ پچ میکنن علیه امیر المؤمنین علیه السلام و علیه ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. میگه اگر اینا بیان پیش امام علیه السلام در شب قدر، امام علیه السلام این همین رو بر نو گزارش میکنه که شما چه کردین و چه شدین. خب همین روایت بس، روایت البته طولانیه، من یه تیکش رو خوندم. من یه جمع‌بندی بکنم که انشالله یه نصیبی هم ما داشته باشیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما گفتیم نمیدانیم اون هو چیست که خدای متعال فرمود ما رو نازل میکنه در شب قدر. دانستیم شب قدر هم شب قدر ماه مبارک رمضان است و هم شب قدر اسم یه جایی است، مکانی است که حضرت فرمودن هی فاطمه، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. مقدرات و اونچه که نازل شده این بر مردم پوشیده است. مردم که نمیدونن چیه که قرآنی که نازل میشه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مردم که نمیدونن تا پیغمبر تلاوت بکنن، درسته؟ این میاد نازل میشه در یک جایی، در یک جایی که اون جا محل سر خداست، ظرف علم خداست، اونجاست تحمل داره، اونجاست به هر کسی نمیگه، اینجا قرار میگیره، اینجا آرام میگیره، اینجا محبت وحیه، درسته؟ این خانه است و این خانواده است که اونچه که خدای متعال اراده میکنند رو میداند آن به آن. این روایت اینو میگه، میگه اینجور نیست خدا شب قدر مثلا یه قراری بذاره بگه مقدرات اینه، بعد میگه تا سال بعد من کارش نمیتونم بکنم دیگه، چیکار کنم دیگه، عوضش نمیتونم بکنم، یه چیزی گفتیم توش موندیم. امیرالمؤمنین علیه السلام از چی میترسن؟ ائمه علیه السلام از چی میترسن؟ به درگاه خدا ناله میکنن، از این میترسن که شب قدر به اونا گفته شده این اتفاق میفته ولی خدا ممکنه قرار رو عوض کنه، از این میترسن دیگه. و به چی امیدوارن؟ به این امیدوارن که شب قدر مثلا نوشته شده باشه که فلانی از اشقیاست، چون تو دعای شب قدر داریم دیگه، خدا اگه من قرار از اشقیا باشم اینو محوش کن، منو تو سعدا بنویس. حالا اگه شب قدر یه همچی اتفاقی افتاده، یه گناهکار امیدوار باشه به خدا، بله، خدا بعد شب قدر میتونه تقدیر رو عوض کنه، بله، خدا میتونه گناهو ببخشه؟ بله. خدا میتونه به یه گناه یه نفر رو بگیره؟ بله. پس خدا هم بسیار ترسیدنی است، هم بسیار امیدوار شدنی است. درست شد؟ اگه قرار خدای بعد شب قدر تعطیل بشه، میشه خدای یهود. خدا فرقی نمیکنه براش هیچ. خب انا انزلناه فی لیلت القدر، چرا خدا این کارو میکنن؟ چون ولی امر امام زمان علیه السلام امروز هر اتفاقی میخواد بیفته تحت امر ایشونه. تمام ملائکه، ببینید، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر یا من کل امر سلام. حضرت گفتن با مخالفان ما بگید این ملائکه میان پایین کجا میرن؟ تسلیم کیان؟ محضر کی میرن؟ من کل امر سلام. میرن تکلیفشون از امام زمان علیه السلام میگیرن. هر ملکی، هر فرشته‌ای تکلیفشون میگیره که برگرده بره در جایگاه خودش کارشو انجام بده. خب انا انزلناه فی لیلت القدر اللیله یا فاطمه القدر الله. تو نمیدانی لیلت القدر چیست؟ چه میدانی لیلت القدر چیست؟ حالا من لیلت القدر رو برات بگم. لیلت القدر خیر من الف شهر. در سوره دخان فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه. این لیله که خیر من الف شهر، لیله مبارک است. مبارک یعنی چی؟ مبارک که ما از هم خانواده این کلمه خیلی استفاده میکنیم، میگیم برکت. برکت یه چیزیه به چشم نمیاد. فلانی مالش زیاده اما مالش برکت نداره، اما دیگری مالش زیاد نیست، کمه، اما برکت داره. دیدین؟ میگن این سفره برکت داشت، این غذا برکت داشت، این زمین برکت داره، وقت فلانی برکت داره، عمر فلانی برکت داره. برکت چیزیه که آدم توجه نمی کنه، چون ما با عدد می سنجیم. میگیم تو 100 تومن داری، اینم 100 تومن داره، این با 100 تومن 100 تومن کار خیر میکنه، اونم هم همینطور. یه دفعه این با 100 تومن 10000 تومن کار خیر میکنه، ما 100 تومنش 10 تومن هم کار خیر نمیکنه. میگن مال آدم باید برکت کنه، باید حلال باشه. برای همینه امروز مردم روزی رو اشتباه کردن با دارایی، روزی رو اشتباه کردن با پول. هر پولی روزی من نمیشود، هر دارایی روزی من نمیشود. بسیاری از دارایی های من روزی دیگران هم هست هم بعدن میشه. بسیاری از پولایی که من دارم برای من فایده نداره. این که حضرت تأکید کردن یک کسی از دنیا رفت و نخلستانش خرمای زیادی داشت، وصیت کرده بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به دست خودشون اینا رو به فقرا بدن. حضرت وقتی اینها رو انفاق کردن، صدقه دادن، هرچی، گفتن اگه خودش زمان زنده بودنش با دست خودش این چند تا خود خرما رو میداد، ثوابش بیشتر از همه اینایی بود که من دادم. مال دست من آمده که من بتونم از این مال مثل این فی کل سنبولت فی این صدقه‌ای که میدیم که هر سنبولی سبع سنابل فی کل سنبولت ما تحبه والله یضاعف. تو میتونی یه مال 700 برابر بکنی، تازه به مدد خدا بیشتر میتونی این کار رو بکنی. مؤمن زرنگه دیگه، میشه برکت. برکت هم کسی نمیتونه منکر شه. قرآن کریم از زبان حضرت عیسی علیه السلام عرضه میداره به خدای متعال، خدا یه کاری کن و جعلنی مبارکن اینما کند. من هر جا قرار میگیرم من مبارک باشم اونجا. یعنی خب اینجا باشم مبارک میشم، یعنی چه اتفاقی بیفته؟ یعنی اطراف همه خیر ببینن، همه برکت ببینن. درسته؟ برکت یعنی این دیگه. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای اینکه از کشته شدن حفظ بشن رفتن بیرون شهر و دایه ایشونو شیر داد. اون موقع نفر نوشته بود و به خاطر اینکه از آلودگی شهر و هوای شهر برن بیرون. اون موقعی که آلودگی هوای شهر وجود نداشت که، حضرت چرا رفتن بیرون؟ من داره تو روایت که اهل کتاب پیغمبر رو خوب خوب میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، با نشانه هایی که از حضرت میدانست حضرت رو خوب میشناختن. چندین بار طرح ترور پیغمبر رو دنبال کردن، حضرت عبدالله علیه السلام رو کشتن برای اینکه پیغمبر متولد نشه. اینا رو حالا انشاءالله مطالعه میکنید میبینید. خب پیامبر هم میخواستن بکشن. حمایت حضرت ابو طالب علیه السلام یه امر جدی بود در حفاظت از رسول خدا صلی الله علیه و آله. به هر تقدیر حضرت وقتی میرن اونجا درخت خشکیده تر و تازه میشه، میفهمید منطقه بایر مثلا بدون چیز، مثلا یه دفعه همه رونق میگیره. ما نسبت به امام زمان علیه السلام در زیارت عرضه میداریم السلام علی ربیع الانام، بهار مردمان، بهار انسانها، و نظرت الایام، و روشنی روزگاران. درسته؟ این میشه برکت، میشه مبارک. تو قرآنم داریم. حالا انشالله مطالعه بفرمید، آیاتو تلاوت کنید، روایتشو ببینید، ببینید برکت یعنی چی. برکت ویژگیش اینه که تمومی نداره، بلا تشبیه مثل چشمه است، میجوشه. یه ظرف آب نیست که یه لیوان شما بکنی یه بشکه. اینم خوبه ها، اینم مصداقشه، ولی برکت ویژگیش اینه، مثل یه درخته، تمومی نداره، هر سال میوه میده، ثمر میده. درسته؟ انا انزلنا فی لیلة القدر، انا انزلنا فی لیلة المبارکه. یکی از القاب حضرت صدیقه زهرا سلام الله مبارک است. مبارکه هر جا باشه برکت آفرینه. اینه که فرمود انا اعطینا کل کوثر، خیر کثیر. خدا میگه خیر کثیر، نه ما. شما حالا روایاتو الان تو ذهنتون جمع کنید، ببینید هر چی به حضرت صدیقه زهرا مربوطه و متصله از این جنسه. نسل حضرت رو ببینید، سادات شرافتشون به چیه؟ به این که از نور حضرت زهرا سلام الله علیها در این نسل وجود داره. این مال امروز نیست. محمد ابن حنفیه در جنگ سه بار به میدان می رود، حضرت دستور میدن به میمنه برو، به میسره برو، برمیگرده گریه میکنه. حضرت میگن چی شده گریه میکنی؟ تو مثلا پهلوانی خسته شدی چی شده؟ میگه نه نه، منو سه بار فرستادین تو قلب لشکر که کشته شدن من قطعی بود، یه بار حسنین علیه السلام اون فرستادین. حضرت گفتن عزیزم، اونا پسرای حضرت زهران، تو بچه منی. اینایی که میگن پیغمبر خیلی دختران رو مثلا احترام میکرد، دختر رو خوب تربیت کرد، دخترای پیغمبر، مثلا کدوم دخترای پیغمبر مثل حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها؟ مگه اون یکی ها این شأن رو دارن؟ نه. هر جا اسم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها هست، هر جا چیزی که به حضرت مربوطه باشه، پر خیر و برکته. هر جا میخواد باشه. این که آمد پیش حضرت خیلی خوشحال بود، بعد حضرت مثلا فرض کنید خوشحالی شدن، چیه خدا من بچه داده، اسمشو چی گذاشتی؟ گفت میگوشتن فاطمه. حضرت خوشحال شدن، ولی گفتن ببین خیلی مواظب باش، سرش داد نکشی، تو گوشش نزنی. چرا؟ چون نامش فاطمه است. دقت کنید، نگفتن فاطمی صفته، نامش فاطمه است. این روایت رو سنیام نقل کردن، اینو علامه امینی رحمت الله علیه آورده تو کتابش. میگه روز قیامت که میشه، روز قیامت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه که وارده، حالا ما میگیم محشر که میشه، دستور میاد که سرا رو بنزین، پایین چشا رو ببندین، حضرت میخوان عبور کنن. اونجا یه گفتگوی بین حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و خدای متعال یه گفتگوی انجام میشه. پس از اون قرار بر این میشود که مقام حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها نزد خدای متعال بر مردم روشن بشه. شما فکر میکنین مردم میتونن مقام حضرت صدیقه رو بفهمن؟ لأن الخلق فتموا عن معرفتها. حرف کدومه؟ خدا به پیغمبرش میگه و ما ادراک ما لیلت القدر، من باید معرفی کنم. میخوان نشون بدن مقام حضرت رو. سنی ها دارن نقل میکنن و میگه که حضرت اونجا دستور میاد که شیعیان حضرت زهرا سلام الله علیها، اونایی که با حضرت زهرا سلام الله علیها بالاخره یک پیوندی داشتن، اون همه بیان تو محشر. بعد چیکار بکنن اینا؟ اینا برن وارد محشر بشن، هر کسی رو دلشون میخواد بردارن ببرن شفاعت کنن، هر کسو. میگه اونجا کسی که یک جرعه آب، یک جرعه آب به عشق حضرت زهرا به کسی داده، برش میدارن میبرن. جایی داشتن غیبت میکردن، یه کسی که برگشت پیش خوش گفته با غیبت این بیچاره، این محب به حضرت زهراست، این محب به اولاد حضرت، یه کار کنم غیبتش رو رد بکنم، مثلا حرف رو قبض کنم، برش میدونم میبرم. اوریانی رو پوشانده از محبان حضرت، به عشق حضرت، به عشق حضرت، برش میدونم میبرم. گرسنه سیر کرده، برش میدونم میبرم. هر کسی برای حضرت زهرا سلام الله علیها کاری کرده، ورش میدارن ببرن. ببینید مثال حالا خیلی کوچکیه، خدای ببخش من اینجوری مثال بزنم به شما. ببینید شما الان اومدین بشینید روی صندلی، زیر صندلی شما احیانا یه تیکه چوبی سنگی هست، به محضی که میخوایم بشینید که میگه ببخشید معذرت میخوام، با پاش این سنگو میزنه کنار. شما میگه آقا شرمنده کردین منو، چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ اینم که میگه که طرف داشت رد میشد، دید دیگی که بار گذاشته بودن برای عزاداری امام حسین علیه السلام آتشش خاموش میشه، خم شد، فوت کرد، چشمش مثلا سوخت فلان، اون دنیا اینو تو حساب آوردن. این خاندانه مگه میشه کسی برای حضرت زهرا سلام الله علیها کاری بکنه این فراموش بشه؟ مگه میشه برای حضرت صدیقه آدم کاری بکنه این گم بشه، حضرت نبینه؟ بابا شما ها میبینین، تشکر میکنین، یه نفر یه کاری برای شما کردی، یه خطری از شما دفع کردی، یه محبتی به شما به شما رسونده، دفعه بعد میبینین یادت میاد، تشکر میکنی، چطور حضرت فراموش بکنه؟ میگه وقتی که همه اینها از صحنه محشر شفاعت میشن، برداشته میشن، میگه دشمنان همونه که اونجان آرزو میکنن ای کاش ما فاطمی بودیم. فاطمی در عربی فاطمی که تشدید داره بهش میگن یا نسبت، یعنی ما این نسبتی داشتیم با حضرت زهرا، یه چیزی بالاخره، یه کاری کردیم، یه جایی بالاخره، یه حلقه وصلی، یه رشته پیوند، یه اتصالی به این شجره داشتیم، تا ما هم از این بهره ببریم. این میشه خیر کثیر. انعت فرمودید. ببینید هر چقدر ما اینجا سخن بگیم کم گفته ایم، اما نتیجهش مهمه. این چیزی که خدا قرار داد، وقتی زنان مهاجر رفتن عیادت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، حضرت گفتن اگه امیرالمومنین براتون حکومت میکرد، شما اصلا تو زندگی هیچ مشکلی رو حس نمیکردید، هیچ. ببین ما با گرفتاری عادت کردیم، میگیم قحطی، مریضی، لاعلاجی، بالا پایین شدن قیمت ها، گرفتاری، اعصاب خرد شدن، سردرد، کلافگی، اختلاف خانوادگی، اینا رو میگیم هست دیگه، فکر میکنیم اینا باید باشه، این اصلا قرار تو عالم باشه، اینا همش مال سقیفه است. حضرت صدیقه گفتن اگه امیرالمومنین بود هیچ کدوم این اتفاقا نمیافتاد. از شما میپرسم، شما اگه امام زمان اصلا میدونستین خونشون کجاست، میرفتین صبح خونشون میپرسین آقا من گرفتارم فلان، حضرت با یک کلمه درست نمیکرد؟ نمش من نکبت اونه. این که اونا میان در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، کجا میان؟ یریدون لیطف و نور الله، چون مسئله نور خدا دیگه، کمشکات انفیا مصبا، اینا عوضی نیومدن، اصلا بس حکومت نیست. حضرت زهرا سلام الله چیکار داره به اینا؟ امیرالمومنین اصلا 25 سال خانه نشین بود، کاری کرد؟ برای چی کشتنش؟ سید و شهدان هم در میانه راه نفر بود، منو نمیخوان، من برمیگردم، برای چی کشتن؟ امام سجاد رو برای چی کشتن؟ ائمه رو برای چی کشتن؟ نه، مشکل اینه، یه جایی هست محل نجاته، یه جایی هست، نقطه ایست که هر کس اینجا پناه بیاره نجات پیدا میکنه. اینو از بین میبرن، یه کاری میکنن مردم بترسن این ور بیان، یه کاری میکنن مردم اینجا میل نکنن، یه کاری میکنن فدک رو میگیرن بگن اینا فقیرن، اینجا میرین خبری نیست، کاری نمیتونن بکنن. در حالی که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها همان کسیست که وقتی که اون طرف در واقع گرفتاره، حضرت لباس عروسیشون رو میدن، اون لباس نو رو میدن که در واقع اون به خیر برسه. انا انزلناه فی لیلة القدر، همون لیله مبارکه است، همون لیله مبارکه است که خدای متعال فرمودن خیرون، فرمودن انا اعطیناک الکوثر، حضرت رو ملامت کردن به اینکه تو نسلت بریده است. حضرت گفتن نه نه، منتشره. یه روایت رو بگم تمام عرضم. اومد از حضرت سوال کرد که ابن رسول الله، این سگا، سگ کسی سگو شکار که نمی کنه، گوشتشو که نمی خوره، سگا در هر زایمانی چند تا میزان گوسفند و همه سر می برن برای خوردن، در هر زایمان هم یه بار میزان، درسته؟ ولی همیشه تعداد گوسفند و بیشتر از تعداد سگاست، درسته؟ حضرت فرمودن خدا اینو مثل قرار داده برای دشمنان اهل بیت و اولاد حضرت زهرا و مؤمنان، خدا خواسته به همه بفهمونه. اینا حکومت میکنن، همه چی دستشونه، اما اینا ابترن. خیر کثیر اینجاست، هر چی میخواین در این خانه است، در این خانه است. ببینید تازه آدم میفهمه چرا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به تعبیر ما دم در حرص میخوره. اینا که حکومت نمیخوان که، چرا این کارو میکنی؟ چرا یک کار میکنی مردم گمراه شن؟ مردم کاسه چه کنن بردارن این ورون بر برن؟ چرا اون خانه ای که آسمانیان این خانه رو به هم نشون میدن، چرا به این خانه حمله میکنی؟ اینه داستان. مخون ملعون میگه آمدم در رو باز کردم، صدای ناله حضرت زهرا سلام الله علیها رو شنیدم. صدای ناله او آنچنان بود که گویی مدینه زیر و رو شد. من دلم یه لحظه اومد نرم شه بلرزه. بعد یاد امیر المؤمنین و اون کشتاری که از چه کرد و پیغمبر، با هر توانی که داشتم در رو فشار دادم. بعد آدم همیشه سوال میکنه آقا یه بلایی، یه گرفتاری برای یه زن پیش میاد، همسرش رو صدا میکنه، حضرت صدیق امیرالمومنین صدا نمیکنه. علی جان من اینجام که تو زنده بمونی، صداد نمیکنم. یا فز خزینی علی لعنت الله علی القوم الظالمین.